أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، امام راحل، شهدا، اموات جمع نهج البلاغه‌ای ما، همه بانیان خیر، همه کسانی که برای ترویج فرهنگ نهج البلاغه زحمت کشیدند، شارحان نهج البلاغه، سید رضی، اموات من حقیر، همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما خوبان. الحمدلله و المنه به شرح حکمت 325 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اون لحظاتی که خبر شهادت محمد ابن ابی بکر به حضرت رسید و قال علیه السلام لما بلغه قتل محمد ابن ابی بکر، وقتی خبر شهادت و کشته شدن محمد ابن ابی بکر به امیرالمؤمنین علیه السلام رسید، حضرت فرمود ان حزننا علیه علی قدر سرورهم به. حزن ما، غم و اندوه ما در شهادت محمد ابن ابی بکر به اندازه سرور دشمنان ماست، به اندازه خوشحالی دشمنان از کشتن اوست. الا انهم نقصوا بغیزا و نقصنا حبیبا. البته یک تفاوت دارد، ما دوست خوبی را از دست دادیم، حبیبی را از دست دادیم و اونها دشمن سرسختی را از دست دادند. حزن ما با سرور اونها مساوی است، ولی اونها دشمنی از دست دادند و خوشحالند، ما دوستی از دست دادیم و غمناکیم. خب غم و غصه و حزن از این حکمت کاملا واضح و آشکار است. صدای محزون امیرالمؤمنین همچنان در طول تاریخ آمده و از این حکمت 325 نهج البلاغه به گوش همگان میرسه که حضرت با چه بغضی این جمله را، این جمله در واقع شهادت، خبر شهادت فرزندشون، فرزند خواندهشون رو که به حضرت دادند، صدای بغض‌آلود حضرت هنوز هم شنیده میشه. قبل از این که در باب خود حکمت صحبت کنیم، یک نکاتی به عنوان مقدمات عرض میکنم. نکات بسیار مهم و حائز اهمیتی است. شناخت شخصیت جناب محمد ابن ابی بکر و از اون طرف اتفاقاتی که منجر به قتل و شهادت ایشون شد میتواند حکمت رو برای ما واضح‌تر کند. ابتداعا در باب محمد ابن ابی بکر عرض کنم که ایشون فرزند خلیفه اول ابی بکر و اسماء بنت امیس است. اسماء بنت امیس ابتدا همسر جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین بود. وقتی جعفر طیار به شهادت رسید، ایشون با خلیفه اول، البته در زمان رسول الله، ازدواج کردند، اسماء بنت امیس و ابوبکر. و بعد از رحلت پیامبر و بعد از خلافت ابوبکر، وقتی که ابوبکر از دنیا رفت، ایشون اسماء بنت امیس با امیرالمؤمنین ازدواج کرد. حدوداً محمد ابن ابی بکر 2.5 سال بود که وارد خانه امیرالمؤمنین شد و تحت تربیت مولا علی علیه السلام قرار گرفت. نکته ای که مرحوم علامه شوشتری به عنوان یک شخصیت رجالی و تاریخ شناس نقل میکنه اینه که یک خوابی، یک وقتی همین اسماء بنت امیس دید، اون وقتی که همسر ابو بکر بود، یک وقت خواب دید. خوابش این بود که دید همسرش، یعنی ابوبکر، سر و صورتش خونی است موی سر و محاسنش غرق خونه و یک لباس سفیدی پوشیده. آمد خانه پیامبر. اون زمان ابوبکر و پیامبر در یک غزوه‌ای بودند، در یک جنگی بودند. خب اومد خانه رسول الله، عایشه دختر ابوبکر همسر پیامبر در منزل بود. ایشون اسماء بنت امیس خوابش رو گفت، گفت که خواب دیدم پدرت این گونه بود، محاسنش غرق خون بود، از اون طرف لباس سفیدی داشت. عایشه اینطور تعبیر کرد، خب دیگه در این جنگ پدرم کشته میشه، اون خون که نشانه شهادت است، مرگ است، اون لباس هم که نشانه کفن سفیده. مدتی گذشت، جنگ تمام شد، برگشتند، پیامبر برگشت، اسماء بنت امیس آمد و همین خواب را تعریف کرد. رسول مکرم فرمود لیس کما عبرت عایشه. این تعبیری که عایشه کرد این تعبیر اشتباهی است. چی گفته؟ تعبیر آخه یه قواعدی داره، یه قانونی داره، اینطور نیست که همینطوری به ظاهر کسی بخواد تعبیر کنه. بعد حضرت فرمود این نکتهش مهمه، فتحمل من اسماء به غلام تسمیه محمدا. خواب اسماء بنت امیس تعبیرش اینه، اسماء از ابوبکر باردار می شود فرزند پسری که این پسر را محمد نام میگذارند. بعد هم حضرت پیش بینی کرد، پیشگویی کرد، فرمود یجعله الله قیزن علی الکافرین و المنافقین. خدا این محمد را یک شخصیت بسیار بسیار والایی قرار میده که بر ضد منافقین و کافرها سرسخته. انسان مجاهدی است، انسانی است که در مواجهه با دشمنان کاملا سرسخته. خب این پیشگویی و پیشبینی را رسول الله در مورد خواب اسماء بنت امیس کرد و بعدها هم همین ثابت شد. شخصیت جلیلی است محمد ابن ابی بکر که در مواجهه با دشمنان دین خدا و دشمنان امیرالمؤمنین بسیار سرسخته. و همین اندازه اکتفا میکنیم، اگرچه شخصیت محمد و کلمات اهل بیت در مورد ایشون فراوانه. بیایم بریم سراغ این ماجرایی که ختم شد به شهادت محمد ابن ابی بکر. ببینید جریان مصر یکی از اون فرمانداری هایی است که عجیب و غریب است. اتفاقات فراوانی افتاد در فرمانداری مصر. وقتی که امیرالمؤمنین به حکومت رسید، قیس ابن سعد ابن عباده را به عنوان فرماندار مصر قرار داد. مصر همیشه از یک موقعیت ژئوپلیتیک خاص برخوردار بود، یک موقعیت جغرافیایی ویژه داشت، هم دسترسی به آبهایی داشت، رود نیل اونجا بود، از جهت سرمایه، از جهت درآمد، از جهت وضعیت کشاورزی خیلی وضع مردم به نسبت بقیه جاها بهتر بود، و از اون طرف تقریبا نزدیک بود به شام. و معاویه همیشه دنبال این بود که یک طوری مصر را به تصرف خودش در بیاره، ملحق کنه به شام و بتونه اونجا حکومت کنه. خب این دوتا دلیل باعث می شد که مصر برای همگان حائز اهمیت باشه. امیرالمؤمنین قیس ابن سعد ابن عباده را به عنوان فرماندار مصر قرار داد. ایشون هم کار خودش رو خوب انجام داد و معاویه بسیار تلاش کرد برای انحراف ایشون، هم تهدید کرد، هم تطمیع، هم پول زیادی به ایشون پیشنهاد داد، هم تهدید به قتل کرد، ولی ایشون دست از امیرالمؤمنین نکشید، محکم ایستاد و امور مصر را گذراند اونطوری که شایسته و بایسته است. بالاخره معاویه دید که با این تهدید و تطمیع نمیتواند بر او فائق بشه، آمد و کار ضد فرهنگی رو شروع کرد. نامه ای جعل کرد بر علیه جناب قیس ابن سعد ابن عباده که فرماندار امیرالمؤمنین در مصر بود، نامه ای جعل کرد و اینگونه به مردم شام القا کرد که آقا ما خونخواه عثمانیم، چه نشسته اید؟ همین قیسی که در مصر زندگی میکنه فرمانداره، این یکی از عوامل قتل عثمانه، آماده باشید، بلند شید، قیام کنید بر علیه او. مردم شام به این نحو بر علیه قیس شدند. و بعد هم یک نامه دومی جعل کرد که در اون نامه به مردم گفته بود که یواشکی قیس به من متمایل شده، یک نامه های پنهانی برای من فرستاده و میخواد دست از علی علیه السلام بکشه، در حالی که اینها دروغ بود. خب مردم مصر به یک نحو بدبین شدند به او که این فرماندار امیرالمؤمنینه ولی در پشت پرده داره با معاویه ساخت و پاخت میکنه. مردم شام هم که بر علیه او شده بودن، این اخبار به امیرالمؤمنین علیه السلام رسید. حضرت فرمود ما اینها رو قبول نمی کنیم. قیس شخصیتی نیست که بخواد از پشت به ما خنجر بزنه. او سر کارش باشه، این تهاجم فرهنگی معاویه است. متاسفانه و صد متاسفانه افرادی که بودند و به ظاهر دلسوز بودند مشاوره های اشتباه می دادند. هرچه حضرت اصرار کرد که ایشون باید سر جای خودش باشه، فرماندار مصر باشه، گفتن نه آقا ایشون باید بره، ایشون دیگه جایگاهش رو از دست داده، ایشون باشه به صلاح نیست. مجبور کردند امیرالمؤمنین که قیس بن سعد بن عباده را برداره. ایشون عزل شد و اتفاقا ناراحت شد، مدتی برگشت به مدینه و بعد به خاطر فشارهایی که بر او میوردن آمد کوفه، محضر امیرالمؤمنین. خب حالا جانشین قیس بن سعد بن عباده چه کسی باشد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من میخواهم جناب از محضر شما هاشم ابن عتبه یا هاشم مرغال را فرماندار مصر کنم. خطبه 68 نهج البلاغه اشاره به این مطلبه. فرمود قد اردت تولیت مصر هاشم ابن عتبه، من میخواستم جناب هاشم ابن عتبه، پیر مرد شجاع دنیا دیده مدبر، من بنام این بود که ایشون فرماندار مصر بشه. ولی ولو ولیتها ایاها لما خلا لهم الارسه، اگر ایشون فرماندار میشد کار بر معاویه و امرؤاس و دیگران سخت بود. ولی دوباره همین افرادی که باعث شدن قیس ابن سعد ابن عباده عزل بشود کاری کردند که محمد ابن ابی بکر به جای جناب هاشم مرغال منصوب بشه. حضرت فرمود محمد سنی نداره، 23-24 سالشه، ایشون برای اون فرمانداری مصر مناسب نیست. ولی اینها گفتن نه آقا، مصر یک عده شورشی داشت بر علیه عثمان، محمد ابن ابی بکر در اون قصه قتل عثمان با این مصری های همکاری داشته، اینا با هم آشنا هستن، شما محمد رو بفرست مصر، مردم با او همکاری میکنن. تازه ایشون فرزند خلیفه اول، مردم سنی مذهب به خاطر خلیفه اول به ایشون خیلی ارادت دارن. حضرت فرمود این صلاح نیست، ولی مجبور کردند علی علیه السلام را که محمد ابن ابی بکر فرزندش رو، فرزند خواندش رو بفرسته. البته در همین خطبه 68 حضرت فرمود بلازم من لمحمد ابن ابی بکر فلقد کان الی حبیبا و کان لی ربیبا، من نمیخوام مذمت کنم محمد ابن ابی بکر را، او فرزند خوانده من بود، او محبوب من بود، ولی او مناسب این مسئولیت نبود. فشار آنچنان بر حضرت زیاد شد که مجبور شد این کار را قبول کند. قیس ابن سعد ابن عباده به نحوی عزل شد، محمد ابن ابی بکر به عنوان فرمانداری مصر انتخاب شد. گذشت تا رسیدیم به جنگ صفین. جنگ صفین دوباره یک اوجی بود برای مناقشه های مصر. جنگ صفین محمد ابن ابی بکر فرمانداری رو رها کرد، آمد در لشکر امیرالمؤمنین به عنوان کمک و یار حضرت. حضرت هم یک جبهه از سپاه را به محمد ابن ابی بکر سپرد. خب در جنگ صفین از این طرف محمد ابن ابی بکر از مصر آمده، از اون طرف معاویه میره پیش امرؤاس که ما داریم با علی علیه السلام وارد جنگ میشیم، جنگ صفین داره شروع میشه، بیا و راهنمایی کن ما را. چون معاویه میدونست امرؤاس شخصی است که کیاست دنیایی داره، زیرکی های شیطانی او یه جاهای نجاتش میده، مثل جریان حکمیت. امرؤاس گفت که اینجور که نمیشه، من مفت و مجانی بیام در خدمت تو، دینم رو بفروشم، با علی وارد جنگ بشم، بعدم هیچی، معاویه گفت چی میخوای؟ گفت من حکومت مصر رو میخوام، قباله مصر را برای من بزن تا من در حکومت تو بیام کار کنم. و اتفاقا در خطبه 84 امیرالمؤمنین همین را به عنوان یکی از ننگهای امرؤاس ذکر میکنه، انه لم یبایع معاویه حتی شرط ایعتیه اعتیتن و یرزخ له علی ترک الدین رزیخه. امرؤاس شرط کرد من میآیم با معاویه بیعت میکنم به شرط اینکه مصر به من برسه. حضرت فرمود به خاطر یک شیء کوچک، یک شیء بی ارزش دین خودش رو فروخت، اومد از انسان ظالم حمایت کرد. خب محمد ابن ابی بکر فرماندار مصر آمده در صفین کمک امیرالمؤمنین، امرؤاسی هم که دندان تیز کرده برای مصر همینجا در صفین است. جنگ صفین که تمام شد و به حکمیت ختم شد، محمد ابن ابی بکر برمیگرده مصر، ولی دیگه امرؤاس حاضر نیست مصر دست محمد باشد، عزمش رو جزم میکنه برای حمله کردن و برای تصرف مصر. 6000 نیرو از طرف معاویه به امرؤاس داده میشه. محمد ابن ابی بکر در مصر تلاش میکنه برای جمع کردن نیرو، چیزی که گفته شده حدود 4000 نیرو میتونه جمع آوری کنه. از اون طرف امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه هر چه تلاش کرد برای جمع آوری و اعزام نیرو، رو مردم گفتن ما دیگه نیستیم، ما تازه از جنگ برگشتیم، تازه صفین تمام شده، تازه میخوایم یک نفس راحتی بکشیم. حضرت هرچه انذار داد اینها رو متاسفانه به گوششون فرو نرفت و نهایتا این گونه شد که در همون ابتداء هم بعد از یک جنگ کوتاه یاران محمد ابن ابی بکر فرار کردند. او تک و تنها ماند، یه عده شهید شدن، مابقی فرار کردن و نهایتا او را در حالی که به شدت تشنه بود و به شدت بیحال بود در یک خرابه ای دستگیر کردن. محمد ابن ابی بکر رو آوردن پیش امرؤاس. جریان مفصلی است که در کتب تاریخی نقل شده. نهایتا سر از تن محمد ابن ابی بکر جدا کردند، پیکر مطهر او رو داخل شکم الاغی گذاشتند و آتش زدند. حالا بعد از همه این اتفاقات، چه جایگاه محمد ابن ابی بکر، چه اصلا قصه مصر و فرمانداری مصر، برسیم به شأن صدور حکمت 325. چه شد که امیرالمؤمنین این جمله را فرمود؟ همانقدر که دشمنان در شهادت محمد ابن ابی بکر خوشحالند، ما ناراحتیم. اونها دشمن سرسختی از دست دادن، ما دوست بسیار محبوبی. ماجرا این گونه است. در کتاب القارات ذکر شده وقتی جریان شهادت محمد ابن ابی بکر به امیرالمؤمنین رسید، ان الحجاج ابن قضیه الانصاری قدم على امیرالمؤمنین من مصر. یک نفر از مصر آمد خدمت حضرت. در همون جلسه، در همون روز اتفاقا یک نفر هم از شام آمد. این کسی که از مصر آمده بود از یاران محمد ابن ابی بکر بود، از همونهایی که به ظاهر فرار کرده بود. این کسی هم که عبدالرحمن ابن مسیب هم که از شام آمده بود، این جزء نفوذی های امیرالمؤمنین بود، جزء جاسوس ها بود، اخبار شام و معاویه را برای حضرت می آورد. اینها هر دو در یک روز در یک جلسه آمدند، یکی از مصر یکی از شام، آمدند اطلاع بدن، خبر بدن به ما آین و شهد به هلاک محمد و حدثه. اینها آمدند اتفاقات شهادت محمد ابن ابی بکر رو به حضرت خبر بدن. گفت که یکی از این آقایون، اون کسی که در شام بود و جاسوس حضرت بود، گفت آقا اون وقتی که محمد شهید شد، جارچیهای معاویه در شهر میگشتند، هر کدام از دیگری سبقت می گرفت که زودتر خبر شهادت محمد را به مردم بده. بعد این جمله رو میگه، میگه ما رأیت یوما قد سرورا. من در تمام عمرم یک جامعه، یک ملتی را ندیدم که اینقدر خوشحال باشه، اینقدر مسرور باشه. به مثل سرور رأیته به شام حین اتاهم هلاک ابن ابی بکر. من ندیدم به عمرم یک قوم اینقدر خوشحال باشن. مگه چه اتفاقی افتاده؟ خبر شهادت محمد ابن ابی بکر به اینها داده شده. فضای ذهنی اینها توسط معاویه آنچنان شسته شده، آنچنان ارزشها برای اینها عوض شده، شخصیت جلیل القدری که پیامبر در متن او فرمایشاتی داره، امیرالمؤمنین و بعدها اهل بیت چه مدحی از محمد ابن ابی بکر کردن. این کس اگر شهید شد اونا خوشحالی میکنه، یعنی باورها، ارزشها، هنجارها در نزد این جامعه از بین رفته. وقتی این جریان رو برای حضرت تعریف کردن، یه نفر گفت من با محمد بودم، فرار کردیم، محمد چگونه شهید شد؟ یک نفر هم گفت آقا چه خبر بود، چه جشنی گرفته بودن در شام. حضرت پاسخ این دو نفر را با حکمت 325 داد، فرمود ان حزننا علیه علی قدر سرورهم به، غم و اندوه و حزن ما بر شهادت محمد ابن ابی بکر به اندازه خوشحالی اونهاست، الا انهم نقصوا بغیزا و نقصنا حبیبا. یه تفاوتی البته داره، اونها یک دشمن سرسخت را از دست دادن رضا اینقدر خوشحالن، و ما یک دوست محبوب را از دست دادیم رضا اینقدر ناراحتیم. این هم شأن صدور حکمت 325. عزیزان، از اونجایی که اون شخص گفت مردم مصر، مردم شام بسیار خوشحال بودن، امیرالمؤمنین علیه السلام این جمله را فرمود: غم ما به اندازه شادی اونهاست. در کتاب القارات یه جمله هم اضافه داره: اما ان حزننا علی قتله علی قدر سرورهم به، غم ما به اندازه خوشحالی اونهاست. بعد فرمود بل یزید از آفا، نه کم گفتم، غم ما بر مصیبت محمد ابن ابی بکر بسیار بیشتر از تا خوشحالی اونها. او گفته بود من به عمرم روزی چنین خوشحال ندیده بودم. حضرت فرمود ماه ده ها برابر تلختر و سختر از این روز بر ما، چون ما یک شخصیت جلیل و بزرگوار رو از دست دادیم. خب این معلوم میشه که شخصیت محمد نه از این جهت که فرزند خوانده حضرته، از این جهت که او واقعا شخصیت جلیلی است، انسان شجاعی بود، توانایی های زیادی داشت، آینده روشنی داشت، ولی متاسفانه به خاطر اون مشورت های اشتباهی که برخی دادند و این خباثت های معاویه و امرؤاس، خیلی زود حدوداً 26 ساله بود که به شهادت رسید، و اگر او میماند میتوانست منشأ خدمات و خیرات فراوانی در آینده باشد برای جامعه اسلامی. یک نکته دیگر هم از این حکمت به دست میاد. حضرت فرمود که ان الا انهم نقصوا بغیزا و نقصنا حبیبا. عزیزان، حبیب بودن، محبوب بودن، محب بودن به تنهایی کافی نیست، یعنی اینکه ما اهل بیت را خیلی دوست داشته باشیم، این به تنهایی کافی نیست، یه پله دیگه هم انسان باید بره، و بلکه او مقدم است. فرمود انهم نقصوا بغیزا، ما باید اول دشمن داشته باشیم. مؤمن کسی است که دشمن داشته باشد. نمی شود کسی ایمان داشته باشد، نمی شود کسی دنبال تغییر باشه، دنبال پافشاری بر مسیر حق باشه، نمی شود کسی دنبال اصلاح باشه ولی دشمن نداشته باشه. این شدنی نیست. اصلا یکی از ویژگی های مؤمن اینه که یه عده‌ای با او مخالفن، یک عده‌ای با او دشمنن، بغض او رو به دل دارن. چرا؟ چون او بر مسیر حقه، هر جا حقی باشد باطل جلوی او قرار میگیره. حضرت فرمود دشمنان یک شخصیت، یک دشمن سرسخت رو از دست دادن، ما هم یک عزیز از دست دادیم. هم باید مؤمن عزیز باشد، هم باید مورد غضب باشد. عزیز دوستان خدا، مورد غضب دشمنان خدا. اگر کسی باشد که همه با او خوب باشند، همه دوستش داشته باشند، همه محبت او رو دوست داشته باشند، این جای نگرانی است. بالاخره یه عده اشرار، دشمنان، انسانهای فاسد طبیعتا از انسان مؤمن فرارین، بغض او رو به دل دارن. اهل بیت ما در اوج معنویت، در اوج محبت به خلق، در اوج خدمت به خلق بودن، ولی دشمنان اهل بیت از سرسخت‌ترین دشمنان بودن. اهل بیت که چیزی کم نگذاشتن. اصلا جریان ایمان این است، تو وقتی مؤمن شدی، تو وقتی در مسیر حق قرار گرفتی، با یک عده‌ای زاویه پیدا میکنی، یه عده‌ای بغض تو رو به دل میگیرن. اگر یک عده‌ای بغض ما رو داشتن ولی بغض الهی، چون من مؤمنم، چون متدینم، چون انقلابیم، چون بر آرمان ها هستم، این جای نگرانی نیست. نترسیم که آقا من فلان حرف رو زدم، یکی بر علیه من مقاله نوشت، یک نفر بر علیه من سخنرانی کرد، فلان جا عکسم رو زدن. خب این که خوبه که آنجایی که تو مؤمنی و حرف حق میزنی و در راه اصلاح هستی، میخوای عیوب رو برطرف کنی، معلومه یک عده‌ای با تو مخالفت میکنه. این چیز بدی نیست. این اتفاقا یکی از معیارهای سنجش راه هست. من میخوام ببینم راه هم درسته یا نه، این یکی از راه هاست. بسنجم ببینم آیا دشمنی هم دارم یا نه. اگر فقط حرفهایی بزنم که همه گروه ها خوششون بیاد، همه گروه ها خوشحال باشن، همه طیف های فکری، معنوی، بیدین، بادین بخوان از من تعریف کنن، این نشانه خوبی نیست که دشمنان باید از تو متنفر باشن، دشمنان باید تمام وجودشون بغض تو باشه. از اون طرف دوستان خدا، اولیاء خدا باید با تو دوست باشن. امیرالمؤمنین فرمود علت المعادات قلت المبالات. علت اصلی دشمنی بیمبالاتی است. خب کسی که دین ندارد، ارزش‌ها براش مهم نیستن، به هیچ کدام از اصول اخلاقی پایبند نیست، تو نمیتونی با او دوست باشی، او دشمن سرسخت تو خواهد شد. چرا؟ چون تو مبالات داری، اهتمام داری به فرائض، اهتمام داری نسبت به خطوط، او ندارد. وقتی ندارد طبیعتا دشمن تو میشه. این که در روایات مکرر با الفاظ مختلف داریم که مثلا مؤمن سه دشمن دارد، سه دشمن اصلی مؤمن فلانه، یا در این روایت پیامبر فرمود المؤمن بین خمس شدائد، مؤمن بین پنج سختی و زحمت و رنجه، به تعبیری پنج دشمن سرسخت داره. یک مؤمنون یحسدو، مؤمنون یحسدو، مؤمنی که حسادت او رو میکنه. حضرت فرمود تو اگر پیشرفت کنی، تو اگر تلاش کنی، تو اگر واقعا در راه اعتلا باشی، یه عده‌ای حسادتت رو میکنن، طبیعی کاره. اگر هیچ کسی با تو کار نداشت، حسادتت رو نکرد، خب این جای شک کردنه. مؤمن قطعا یک عده‌ای با او دشمن میشن. یه عده‌ای از همین ها همین دوستان خودمونن، همین مؤمنینن، همین هایی که چشم دیدن پیشرفت دیگران رو ندارن. مؤمن دشمن داره. البته فرمود و منافقون یبغضوا، منافق ها هم با مؤمن دشمنن، کافرون یقاتلوا، کفار هم به جنگ با تو برمیخیزن، و نفس سن تنازعه، یه دشمنی هم از درون داری که نفسه، و شیطانون یزل، یه شیطانی هم هست که گمراهت میکنه. هم نفس، هم شیطان، هم کفار، هم منافقین، هم مؤمنین، همه اینها با انسان مؤمن دشمنی دارن. همه اینها به نحوی دنبال اینن که انسان رو زمین بزنن. پس یکی از ملاک ها اینه که من اگر بین دوستان خدا محبوبم، باید اون طرف بین دشمنان هم مورد بغض باشم، باید اونها چشم دیدن مرا نداشته باشن. این که یک نفر باشد ادعای دینداری، ادعای اصلاح، ادعای این که من میخواهم شعائر را زنده کنم، ولی همه دشمنان، انگلیس، آمریکا، اسرائیل، منافقین، همه با او همسو باشد، هیچ مشکلی براش پیش نیاد، همه شبکه های ماهواره ایش به راه باشه، یکی از شبکه هاش تعطیل نشه، یه نفر به این نگه بالای چشم تبرو، جای ترسه. چرا با تو دشمن نیستن؟ تو اگر واقعا در مسیر حقی، تو اگر مؤمنی، باید دشمن داشته باشی. اینکه دشمن نداری نشانه خوبی نیست، باید دشمن داشته باشی. پس از این حکمت این مطلب هم به دست میاد. دو تا نکته در پایان حکمت عرض میکنم. نکته اول، سخنرانی امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از بیان حکمت 325، بعد از این که حضرت فرمود مصیبت ما، حزن ما، اندوه ما در شهادت محمد ابن ابی بکر مانند سرور دشمنان است، و بلکه طبق اون جمله القارات بیش از سرور و خوشحالی دشمنانه، حضرت بلند شد، قیام کرد و یک خطبه ای خواند. و چقدر این خطبه جانسوز است. حزن علی علی محمد ابن ابی بکر حتی رؤی ذلک فیه و تبین فی وجهه. امیر المؤمنین بعد از شنیدن خبر شهادت محمد ابن ابی بکر اونقدر حالش بد شد، اونقدر حزن بر او غالب شد. این راوی میگه کاملا چهره حضرت معلوم بود، حضرت غم زده شد، مصیبت زده شد. بعد و قام علی علیه السلام فی الناس خطیبا، حضرت با همون حال بلند شد برای مردم حرف زدن. ولی چه سخنرانی جانسوزی. فحمد الله و اثنا علی، حمد و ثنای الهی رو به جا آورد. بعد فرمود الا و ان مصر قد افتتحها الفجر. این جملاتی که دارم میخونم در بعضی از جاهای نهج البلاغه هم با یک اندک تغییراتی آمده، ولی عرض من از کتاب القارات الان. حضرت فرمود آیان خیالتون راحت، راحت بنشینید دیگه، بشینید غذا بخورید و آب بخورید و مهمانی برید. مصر اون شهر مهم حکومت اسلامی افتاد دست فاجرها، افتاد دست ظالمها. الذین سدوا عن سبیل الله، همونهایی که راه خدا را بستن، همونهایی که و بغوا الاسلام عوجا، همونهایی که ریل اسلام رو جابجا کردن، احکام دین رو دیدید نرفتید جنگ، نرفتید. مصر افتاد دست همونهایی که شام را گرفته بود. و فردا شام مصر هم می شود یک شام دوم، فردا مصر هم می شود دارای انحرافاتی که معاویه و دیگران در شام ایجاد کردن. الا و ان محمد ابن ابی بکر قد استشهد، خبر رسید که محمد به شهادت رسید. رحمه الله فعند الله نحتسبه، رحمت خدا بر او باد. ما اجر این مصیبت را از خدا می خواهیم. ما مصیبت زده هستیم، بر این مصیبت صبر میکنیم و از خدا میخواهیم اجر این مصیبت رو به ما بده. اما والله لقد کان ما علمت ينتظر القضاء و يعمل للجزاء و يبغض شكل الفاجر و يحب حين المؤمن. به خدا قسم تا آنجایی که من اطلاع دارم محمد ابن ابی بکر کارش رو انجام داد، مدام منتظر نصرت الهی بود. او کسی بود که بغض دشمنان خدا رو در دل داشت و محبت دوستان خدا را. بعد حضرت فرمود که محمد از دست من رفت، مصر از دست من رفت. یه اتفاق مثل همین جریانی که امروزه شاید ما هم دیده باشیم، سوریه از دست رفت. حضرت فرمود و انی والله ما علوم نفسی الا تقصیر ولا عجز. به خدا قسم من خودم را ملامت نمی کنم، من کم نگذاشتم، من کوتاهی نکردم. فاستصرخکم معلنا و انادیکم نداء المستغیث، من داد زدم، من استغاثه کردم، من از شما خواهش کردم. فلا تسمعون لی قولی، گفتم بیاید بریم جبهه، دشمن داره لشکرکشی میکنه، نیروهای محمد کمن، شما حرف مرا نشنیدید. ولا تطیعون لی امرا، هیچ حرف شنوی نداشتید. تسیرون الامور الى عواقب المسعاد، گذاشتید، صبر کردید، دست روی دست گذاشتید تا به اینجا رسید، تا این عاقبت سوء و عاقبت شوم پدیدار شد. فانتم القوم لا یدرک بكم السار ولا ينقذ بكم الاوتار، شما گروهی نیستید که من روی شما حساب کنم، شما کسانی نیستید که به سبب شما بشه دشمنان رو سرکوب کرد. بعد فرمود من شما رو دعوت کردم بیاید بریم جهاد کنیم، خودم هم قبل از شما رفتم در پادگان نظامی ایستادم که شما به من ملحق بشید. فجرجرتم علی جرجرت الجمل الاشتر، ولی شما صدای نالتون بلند شد مثل یک شتری که تمام بدن او زخم دارد، از درد ناله می کند، ناله می کشیدید، چسبیده بودید به زمین، تکون نمی خوردید. هرچه گفتم بیاد بریم جهاد کنیم، از خودتون ضعف نشون دادید تا رسید به اینجا. فاوفل لکم، وای بر شما، اف بر شما با این طرز زندگی. ثم نزل فدخل رحله، حضرت از منبر پایین آمد. طبق این نقل هنوز امیرالمؤمنین به شهر بر نگشته بود، هنوز حضرت در پادگان نظامی بود تا یارانش جمع بشن و حرکت کنن به سمت مصر. حضرت مستقیم از منبر پایین آمد، با هیچ کسی حرف نزد، مستقیم وارد خیمه شد. خب شهادت محمد ابن ابی بکر اینطور قلب امیرالمؤمنین علیه السلام رو شکست. و البته این جملاتی که حضرت فرمود، من هیچ خودم رو ملامت نمی کنم، اتفاقاتی که افتاد زیر سر شما بود، اگر جامعه از امامش اطاعت نکنه، از رهبرش تبعیت نداشته باشه، رهبر اگر علی علیه السلام هم باشه باز همین طور میشه. مصر از دست میره، محمد ابن ابی بکر به قتلگاه میره. اطاعت در لحظه آمدن و پشتیبانی کردن مهم است. نکته دوم، ناراحتی و حزن امیرالمؤمنین نه فقط برای محمد ابن ابی بکر بود. حضرت برای برخی دیگر از یاران هم آنچنان که برای محمد محزون شد، حزنناک شد، غمناک شد و اشک ریخت. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه به اینجای حکمت که میرسه، در شرح این حکمت میفرماید فقط محمد ابن ابی بکر نبود و فقط امیرالمؤمنین نبود، هم اشخاص دیگری بودند، هم بقیه ائمه از برای از دست دادن عزیزان و یارانشون اینگونه محزون شدن. و بعد ایشون مثالهایی میزنه، مثلا بنده عرض میکنم، این در متن علامه شوشتری نیست، مرحوم علامه مجلسی در جلد 33 بهار نقل میکنه، وقتی خبر شهادت مالک را به امیرالمؤمنین دادن، خب حضرت خیلی ناراحت شد. مالک به مراتب جایگاه اجتماعی و جایگاه تأثیرگذاریش بالاتر و بالاتر از محمد ابن ابی بکر بود. خب حالا دیگه من این توضیحات رو ندادم که اصلا شهادت محمد هم در همین مسیر بود. امیرالمؤمنین تصمیم گرفت محمد را عوض کند، بعد از جنگ صفین مالک رو به جای او بگذاره. وسط راه مالک اشتر توسط معاویه ترور شد و شهادت مالک بر حضرت خیلی سنگین آمد. اونجا علامه مجلسی داره که حضرت فرمود والله لیهدن موتش عالما ولیفرحن عالما. مالک تو که شهید شدی، یک دنیا غرق خوشحالی شد و یک دنیا غرق غم شد. دنیای علی غرق ماتم شد و دنیای معاویه غرق خوشحالی. الا مثل مالک فلتبک البواکی. اگر میخواید گریه کنید، برای یک نفر مثل مالک گریه کنید. برای مالک گریه کنها گریه کنن. و هل مرجوون کمالک. آیا کسی رو پیدا میکنید مثل مالک اشتر امیدوار باشد؟ خیلی عجیبه. حضرت در صفات مالک یکی از ویژگی ها رو این میدونه، بسیار امیدوار بود. هم امید به رحمت خدا داشت، هم امید به لطف خدا باش، هم امیدوارانه زندگی میکرد. یأس و نمیتوانم و نمیشود و دست روی دست گذاشتن در کار مالک نیست. حضرت میگه و هل مرجوون کمالک. آیا پیدا میکنید کسی اینقدر امیدوار به خدا، اینقدر امیدوار به زندگی، اینقدر پرتحرک؟ و هل موجودون کمالک. آیا دیگه پیدا میشه؟ آیا موجود هست؟ آیا در دست و بالتون دارید یک یار فداکار حرف شنو و مطیعی مثل مالک؟ اینجا هم امیرالمؤمنین بر شهادت مالک محزون شد، اشک رید. البته عرض کردم فقط امیرالمؤمنین نبود، در حالات بقیه اهل بیت هم داریم. و فقط شهدا هم نبودند، تا هر کسی شهید شد نه، یه جریانی از امام صادق عرض کنم، ابان ابن تقلب یکی از یاران امام صادقه. ابان کسی است که محدث است، انسان واقعا پرکاری است، واقعا اینها برای اسلام، برای تشیع، برای احادیث زحمت کشیدن، خیلی رنج کشیدن تا این احادیث، این کتب امروز به ما رسیده. ابان ابن تقلب از یاران خوب امام صادق از دنیا رفته، شهید هم نشده، از دنیا رفته. یه وقتی جلوی امام صادق اسم ابان رو آوردن، حضرت فرمود رحمه الله، خدا رحمتش کنه، اما والله لقد اوجع قلبی موت ابان. به خدا قسم مرگ ابان ابن تقلب قلب مرا به درد آورد. قلب من تیر کشید وقتی که خبر رحلت عوان ابن تقلب، یک عالم مفید، یک عالمی که به درد بخوره، یک عالمی که مواجهه با شبهات داشته باشه، جوانها رو هدایت کنه، دینشناس باشه، در موقعیت‌های سخت جامعه رو هدایت کنه. حضرت فرمود لقد اوج قلبی موت عوان، به خدا قسم قلبم تیر کشید از شنیدن خبر رحلت عوان ابن تقلب. بزرگان علما، بزرگان دین، کسانی که زحمت میکشند، مرگ اونها، شهادت اونها حتی بر اهل بیت سخت و گران تمام میشود. حالا برگردم به جمله علامه شوشتری. علامه شوشتری فرمود فقط محمد ابن ابی بکر نبود که مرگش و شهادتش بر حضرت سخت بود، حضرت رو به هم ریخت. ایشون میگه در زمان حاضر، یعنی در زمان امام عصر علیه السلام، هم ما این جریان رو داشتیم. شخصی مثل مرحوم مفید رضوان الله علیه، شیخ مفید، این عالم وارسته، این عالم بی‌نظیر. علامه شوشتری میگه لما مات محمد ابن محمد ابن نعمان المفید، وقتی جناب شیخ مفید از دنیا رفت، عقدت الناسبه مجلس سرور لوفاته، ناسبی ها منعقد کردند مجلس شادی به خاطر رحلت شیخ مفید. آنقدر اینها رو گوشه رینگ گیر انداخته بود، نمی توانستن پاسخ شیخ مفید رو بدن، وقتی از دنیا رفت مجلس جشن گرفتن. لانه کان شیع کثیرا من اهل سنه و بسرهم، چون شیخ مفید بسیاری از اهل سنت را شیعه کرده بود، اینها رو بسیر کرده بود. بعد امام زمان سلام الله علیه و روحی فدا در جریان رحلت شیخ مفید یک شعر دارد. امام برای شیخ مفید شعر گفته، لا سوت النائی بفقدک انما یوم على آل الرسول عظیم. شیخ مفید، خدا نیارد روزی که من خبر مرگ تو را بشنوم، روز رفتن تو بر آل رسول روز سختی است. یوم على آل الرسول عظیم، خیلی سخت بر من امام زمان که خبر رفتن تو رو بشنوم. ان کنت قد قیبت فی جدس سرا فالعدل و التوحید فی کم مقیم، تو اگر در خاک بری، تو را اگر زیر خاک دفن کنن، تو یک شخصیت عادی نیستی، تو کسی هستی که العدل و التوحید فی کم مقیم، عدالت و توحید، مباحث دینی، مباحث اعتقادی تمام وجود تو را پر کرده. و نوشتن مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که فردا صبح که امشب شیخ مفید رو دفن کردن، فردا صبح که رفتن بالای قبرش، دیدن امام زمان سلام الله علیه با انگشت روی قبر ایشون مطلبی نوشته. خب اینها بزرگان دین ما هستند. ما هم اگر مثل شیخ مفید بشیم، ما هم اگر مثل محمد ابن ابی بکر، مثل عوان ابن تقلب، مثل مالک بشیم، اهل بیت در غم ما، در مرگ ما، در شهادت ما ناراحت میشن، چون تأثیرگذاری. این جمله علامه شوشتری انصافا بی‌نظیر است. میفرماید که و کان رحمه الله لم یعلم بعد هشام ابن حکم عذب ان المذهب من. من سراغ ندارم. این علامه شوشتری عرض کردم کسی است که تاریخ دیده است، کسی است که کتاب رجال نوشته. میگه من در تمام تاریخ تشیع سراغ ندارم بعد از هشام ابن حکم، این یار صدیق امام صادق. میگه بعد از هشام ابن حکم هیچ عالمی را سراغ نداریم که به اندازه شیخ مفید از تشیع دفاع کرده باشه، دشمنان رو سر جا نشونده باشه. خب این شخصیت با این عظمت مشخصه. امام زمان در مرگ او داغدار میشه، مصیبت زده میشه. ما هم میتوانیم به این جایگاه برسیم به شرط تأثیرگذاری. جمله پایانی و نکته پایانی، عزیزان، اهل سنت قائلند معاویه خال المؤمنین است. خال یعنی دایی. میگن معاویه خال المؤمنینه. چرا؟ چون خواهر معاویه، یعنی ام حبیبه، همسر پیامبر بود. ابو سفیان دختری داره به نام ام حبیبه که میشه خواهر معاویه. ایشون همسر پیامبره. چون که خواهر معاویه همسر پیامبر است و و به تعبیر قرآن زنان پیامبر امهات مؤمنینن، خب طبیعتا ایشون هم میشه داعی مؤمنین. تا اینجا رو کار نداریم. ولی سوال ما از اهل سنت اینه، اگر ملاکتون اینه هر کسی، هر خانومی که همسر پیامبر بوده برادر او میشه داعی مؤمنین، خب محمد ابن ابی بکر هم باید خال المؤمنین باشه، چون او برادر عایشه است، عایشه همسر پیامبره، برادرش محمد ابن ابی بکر. و بین اهل سنت جایگاهی که عایشه دارد بسیار بالاست، اصلا قابل قیاس با ام حبیبه نیست. چرا شما معاویه را خال المؤمنین میدانید ولی محمد ابن ابی بکر به ظاهر خیلی جایگاهش بالاتره، چرا او را خال المؤمنین نمیدانید؟ چون محمد ولایت امیرالمؤمنین رو داشت، چون محمد ابن ابی بکر محبوب دل امیرالمؤمنین بود، در خانه امیرالمؤمنین پرورش یافته بود، لذا این رو نمیگن خال المؤمنین. ولی معاویه که مسیرش جداست او میشه خال المؤمنین. این یکی از تناقضاتی است که نمیتوانند به او پاسخ بدن. اگر ملاکتون اینه حتما اولویت با محمد ابن ابی بکر است. لما بلغه قتل محمد ابن ابی بکر، وقتی خبر شهادت محمد رو به امیر المؤمنین دادن، فرمود ان حزننا علیه علا قدر سرور هم به الا انهم نقصوا بقیزا و نقصنا حبیبا، غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و